بسم الله الرحمن الرحیم.
یازدهمین شبه که توفیق پیدا کردیم در توضیح رساله حقوق، انشاء و فرماده امام سجاد علیه السلام عرایضی رو تقدیم داشتیم. رساله حقوق امام سجاد. امام سجاد علیه السلام از نزدیک به دور حقوق کسانی که برگردن انسان حق دارن بیان فرمودن، از همه نزدیکتر خدا، حق خدا رو گفتیم. یه شب در حق خدا، دو شب صحبت کردیم، بعد حق خودمون، حق زبان، حق چشم، حق گوش، حق شکم و حق دامن، حق دست و حق پا، اینا رو گفتیم. بعد حق کردارهای ما، کارهای ما، حق نماز. نمیدونم حالا چند شب دیگه صحبت کنیم. البته نماز خیلی برد داره، نطاق داره، بحث داره و ما هم معمولا بحث تکراری رو دوست نداریم، ولی یک نفر از مستمعینمون هم تکراری نباشن، برای خودم چون تکراریه تکرار نمی کنم. در حدود 2 سال پیش به مناسبت خطبه حضرت زهرا در ایام فاطمیه ما 41 جلسه راجع به نماز صحبت کردیم و همه مطالبی که میتونستیم و میشد تو اون جلسات گفتیم و ضبط هم شده. امشب یه دونه روایت فقط، یک حدیث از بهار الانوار مرحوم مجلسی، جلد 84 که عمدتاً درباره نمازه. درباره حق نماز در این جلد 84 صفحه 254، یعنی از صفحه 253، حدیث شماره 52، مرحوم مجلسی روایتی را از جابر ابن عبدالله انصاری آورده و حق الصلات، یا اما حق الصلات، ان تعلم انها وفادت الى الله عز وجل و قیام بین یده. تو حق نماز اینه که بدانی که نماز میهمانی خداست و کوچ و سیر و سفر از منزلگه خودت به سوی خدا و ایستادن است در مقابل خدای تبارک و تعالی. فاذا علمت ذلک، اگر اینو فهمیدی، قمت بین یدی الله قیام العبد الذلیل المسکین المستکین الراغب الراهب الراجل الخائف. اینجوری وای نیست، اینو گفت. و یکی دو تا حدیث هم راجع به این که نماز چیست، ماهیت نماز. البته خیلی نماز بحث داره، خیلی بحث داره در ماهیت نماز. یکی دو تا حدیث رو عرض کردیم، امشب فقط یه دونه حدیث رو میگیم در تعویل نماز، در باطن نماز. تعویل و باطن. ما هر عملمون یه ظاهر داره، یه باطن داره. هر پدیده‌ای که در این دنیا می‌بینیم یه ظاهر داره، یه باطن داره، یا یک تنزیل داره، یه تعویل داره. این اصطلاح چون راجع به قرآن و عبادات، لذا این اصطلاح رو به کار می‌برم. یه تنزیل داره، یه تعویل داره. بهترین مثالی که من در این زمینه تونستم پیدا کنم، خودم در این چند ساله و بهتر از اون نتونستم پیدا کنم، نسخه طبیبه. پارسال در دهه عاشورا به مناسبت تعویل آیات راجع به امام حسین علیه السلام، معنای تعویل رو مفصل یکی دو شب عرض کردم، الان فقط یه مثالش رو عرض میکنم. شما خدای نکرده به زبونم لال پشه لقدتون میزنه و در اثر این کار نمیتونید نون سنگک دو طرف خاشخاش رو یک باره با پیتزای آبد و خیار قورت بدید. این حالت ناراحتی پیدا میکنید، ناراحتی گوارش. مثلا نمیتونید سنگک رو هضم کنید، پیتزا رو هم نمیتونید بخورید. میرید پیش دکتر گوارش، متخصص داخلی گوارش. ایشون به شما نسخه میده، میگه آقا چی برای من نوشتی؟ میگه که یه شربت امجی نوشتم که اینو وسط غذا بخوری، برای ترش کردن خوبه. روزی سه قاشق. یه دونه قرص نوشتم که این قرص رو قبل از غذا بخوری. یه دونه قرص نوشتم که بعد از غذا بخوری. به اون همشهری ما گفتش که کباب برگم بخوری. گفت آقای دکتر قبل از غذا یا بعد از غذا؟ کباب برگم برات نوشتم که قبل از غذا بخوری یا بعد از غذا. این نسخه یه تنزیل داره، تنزیل. وقتی میبره پیش دکتر داروساز، تنزیلش با دکتر داروسازه و رشته فارماکولوژی داروشناسی، میگه آقا جون من این شربت ام جی این خاصیت ها رو داره و با معده تو این کار رو میکنه، این قرص که روکشم داره این کار رو میکنه و اشتها آوره، این یکی شربت یا قرص یا کپسول هم باعث هضم غذا میشه. این چیه نسخه هست؟ تنزیل نسخه، تفسیر نسخه، ظاهر نسخه. این نسخه یه تعویل هم داره. تعویل از لغت اول، همزه و واو و لام، مثل اول می نویسن اول، تعویل یعنی برگشت نسخه، نهایت نسخه، آخر کار نسخه. این تعویل نسخه است یا باطن نسخه. الان ظاهر نسخه رو باید دانشکده داروسازی برای ما توضیح بده، یا طبیب گوارش تا اون اندازه که در دارو وارده، ولی اصل کارش با فارماکولوژی است، با رشته داروسازی است، تخصص داروسازی است. این تنزیل نسخه است. تعویل نسخه یعنی آخرین تحولات موجود در دستگاه گوارش مریض به واسطه فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی که در اثر خوردن این داروها و پرهیز از مضرات به وجود آمده. مثلا اون ورم اثناعشر یا زخم اثناعشر یا زخم معده التیام پیدا کرده، بعد از خوردن غذا دیگه ترش نمیکنه، دیگه وزن نمیکنه غذا، ناراحتش نمیکنه، دلش درد نمیگیره. اون هست تعویل نسخه. پس نسخه چی کار میکنه در عالم بیرون و چه اثراتی داره در عالم هست؟ تعویل نسخه. تنزیل نسخه بیان خواص یک یک داروهاست. خیلی در قرآن کریم، خود قرآن و روایات مفصل، ما دو جلد بهار، جلد 92 و 93 بهار مجلسی از این چاپای 110 جلدی مخصوص قرآنه. تعویل نسخه یعنی آینده تحقق یافته دارو و تأثیرات اون و فعل و انفعالاتی که انجام میشه در معده مریض. تنزیل نسخه یعنی در جلد 92 و 93 مفصل در بهار راجع به تنزیل و تعویل قرآن بحث شده. اونجوری که از روایات پیداست، ائمه طاهرین و خدا و قرآن کریم و پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله برای نوع عبادات که نسخه هستن اینها و جنبه تنزیل دارن، تعویلاتی را بیان کردن. تعویلات چیه؟ این که آدم مثلا حج انجام بده، هفتا سنگ بزنه به مثلا جمرات، به اصطلاح جمره عقبه، چی میشه؟ آدم وقتی بین صفا و مروه سعی کنه، تعویلش چیه؟ روزه گرفتن تعویلش چیه؟ نماز خوندن تعویلش چیه؟ تنزیل نماز یعنی توضیح عبادات. الان تنزیل نماز اگر ما اینو نسخه بدونیم، متخصص فارماکولوژیش فقها هستن. تنزیل نماز توضیح میدن، میگه شما باید مثلا تکبیرات الاحرام رو اینجوری بگی، بعد اینجوری اعوذ بالله بگی، بعد اینجوری نماز بخونی، بعد این کارو بکنی، بعد این کارو بکنی، روایت اینو میگه، آیه اینو میگه، قرآن اینو میگه، امام صادق امام باقر، تنزیل نمازه. این شکلی باید بخونیم. بیان کیفیت و تفسیر اعمال نماز. تعویل نماز یعنی این نماز باطنش چیه، به کجا برمیگرده. دستگاه گوارش انسان رو از نقطه آ وقتی حرکت میکنه به نقطه ب که میرسونه چی میشه، این تعویل نمازه. و تمام افعالی که در دین هست هم تنزیل داره هم تعبیل داره. یه روایت ناب درجه یک عالی در اینجا من جزء روایاتی که پیدا کردم هست که در اینجا تعبیل نماز را یه قسمتایش را البته بیان میکنه، خیلی جالبه. اگر ما تنزیل نماز را درست انجام بدیم، تعبیل نماز هم درست انجام دادیم. اگر تنزیل نماز را صحیح انجام بدیم و با شرایطش به جا بیاریم، ما به تعویل میرسیم. به شما میگن که آقا شما برای خاطر این که فرض کنید که رشته الکترونیک بخونید در بهترین دانشگاه، مثلا باید برید دانشگاه شریف، این تنزیل راهنمایی یه رشته فنی مثلا فیزیک ریاضی برای دانشگاه. تعویلش چیه؟ تعویلش اینه که شما بعداً میشید مسئول مثلا یه کارخانه، در اون کارخانه مسئولیت پیدا میکنید، این تولیدات رو میتونه انجام بده، شما با کمک مهندسی میدید. این تعویلشه. تنزیل نماز همین از که گفتیم. تعویل نماز، تنزیل نماز این از که فقها ها میگن. تعویل نماز این است که امیرالمومنین علیه السلام بیان میکند که چی میشه. شما در اثر نماز خوندن به کجا میرسید؟ وقت شما حالا ببینید که میگه که خب حالا من نماز بخونم کجای عالمو میگیرم، کجا رو فتح میکنم. حالا تو این همه نماز خونده چیکار کردی؟ چقدر دلارات اضافه شده؟ بله، اگر تعویل نماز فزونی دلار باشه یا فزونی سرمایه باشه درسته، به تعویل نرسیده. اما ببینیم تعویل نماز چیه. میگه من که نخوندم چی از تو کم دارم؟ ببخشید هیچ. اون خیال میکرده که وقتی نماز بخونه دو تو شاخ در میاره، یا از اینایی که تو خیابون بچه ها به پاشون میبندن سرازیری ها رو میدوان از اونها. و حالا که من نماز نخوندم نکردم، یا نماز خوندم اینو دارم یا ندارم. اینجوری نیست. شما تعویل نماز رو از قول امیرالمومنین علیه السلام توجه رو بفرمایید. روا جابر بن عبدالله الانصاری قال کنت مع مولانا امیرالمومنین علیه صلوات الله یه نقطه کوچولو برای نوجوان‌ها دختران بالا هستن عرض میکنم، اگر علی رو خیلی دوست داری این یه دونه حرفش رو سعی کن از امشب عمل کنی. حتما دوست داری. اون وقتا میگفتن که آقا جون بگو ببینم این چرا کلت و قیصری زدی؟ میگفت برای اینکه اون چی هنر پیشه که تو هالیوود هست مثلا کلتش اینجوری زده من اینجوری میزنم. بگو اینا که چرا اینجوری زدی؟ پنسی زدی؟ برای اینکه اون نمیدونم هنرپیشه‌ای که در کجا حک هست این اینا که اینجوری زدی؟ دوستش داره دیگه، وقتی دوستش داره سعی می‌کنه خودشو به شکل اون در میاره. آقا جون بگو ببینم چقدر منظم نماز می‌خونی، مرتب نماز می‌خونی، خوب نماز می‌خونی؟ چرا؟ برای اینکه شنیدم در شب چهارشنبه در دهه اول صفر یه روایتی امیرالمومنین علیه السلام تعبیر نمازو گفتن، من می‌خوام به تعبیر نماز برسم چون امیرالمومنین علیه السلام دوست داره. اگر کسی امیرالمومنین علیه السلام رو دوست داشته باشه باید اینا رو یاد بگیره و اصلا این امشب سعی کنه که به کار ببنده. فرع رجلا قائما یصلی، حضرت دیدن که یه مردی ایستاده داره نماز میخونه. فقال له یا هذا اتعرف تعویل الصلاه، یا هازا اتعرف تعویل الصلاه، میدونین تعویل نماز چیه؟ فقال یا مولای و هل صلات تعویل غیر العباده، غیر از بندگی تعویل دیگه داره؟ تعویلش بندگی دیگه، یعنی اگه من نماز بخونم من میرسونه به بندگی، اون حقیقتی که انتهای خط نمازه، اینه که من بنده خدا بشم. غیر از اینم تعویل داره؟ بله، این اسکناس کلیشه، به ازره چه که تضمینیه رمزدارش، اینو باید خوردش کنیم برای شما قابل خرج کردنه. شما یه پول اسکناس مثلا چه که تضمینی 100 میلیون تومان رو رمزدارم باشه دستت باشه، یه سبزی فروش به 2000 نمیده، اینو باید ببری بانک رمزشو تو اون دفترچه کد پیدا کنه بعد پول بده. پس باید این کدش رو گفت وارد کرد تا بتونیم اینا رو خورد کنیم. گفت آیا نماز تعویل داره؟ حضرت فرمود ایذا الذی بعث محمدا بالنبوة. جا داره که واقعا در این روایت دادم یه ماه صحبت کنه، چون خیلی نکته داره، خیلی مطلب داره، ولی من میخوام امشب تعویل نماز رو عرض کنم. فرمود و با بعث الله نبیه به امر من الامور الا و له تشابه و تعویل و تنزیل، هیچ چیزی را پیغمبر نیاورده مگر اینکه این چیزی که پیغمبر آورده، این امری که پیغمبر آورده، عبادتی که پیغمبر آورده، یه شباهتایی با چیزای دیگه داره، یه مشترکاتی داره، تعویل داره، تنزیل داره، ظاهر داره، باطن داره، هر چیزی که پیغمبر آورده اینجوریه. فقط فکر نکن که این یه بند انگشت عمق داره، عمق بسیار، عمق زیاد و معنای زیاد. و کل ذالک یدل علی تعبد، میفرماد که همه اینا از اون چک رمز داره 100 میلیون تومانی در اومده، همه اینا دلالت داره بر تعبد. یعنی تعویلاتی که من برای تو میخوام بگم، این تعویلات خرد شده یه همون اسکناس کلی و بزرگ. فقال له علمنی ما هو یا مولای، از کرد که پس این تعویلشو به من یاد بدی. تعویل نماز چیه؟ اگه آدم نماز میخونه و در نماز حرکاتی رو، فرازهایی رو، بخشهایی رو انجام میده، هر کدوم از اونا چه معنا داره؟ فقال علیه السلام از تکبیر شروع کردن. تکبیرات الاحرام چند تاست؟ یه دونه. اما اینکه یه دونه هست، مقدماتش استحبابی هم داره، از اونجا شروع کردن، چون مستحب است که انسان تکبیرهای مختلفی را بگوید و هفتا بشه، یعنی شش تا مقدمه بگه برای هفتمیش تکبیرات الاحرام جدی وارد نماز بشه. الله اکبر، الله اکبر، الله. در این عدد هفت هم نکته داره، به تعداد آسمان ها. آسمان یعنی عوالم بالا و ملکوت. هر الله اکبر به تعداد یکی از عوالم، به موازات یکی از اونها، هفت، هفتاد، هفتصد، هر کدوم از اینا مطالبی داره. فرمود که تعویل و تکبیرت کل اول اولا، اولین تکبیری که میگه الله اکبر، الى احرامک ان تخطر فی نفسی که ازا قلت الله اکبر من ان یوسف به قیام اقود. تعویل الله اکبر اولی، تا میگه الله اکبر، معناش اینه که خدا بالاتر از این است، بزرگتر از این است که توصیف بشه به قیام قعود. خدا قیام قعود نداره، مثل خلق نیست. ببینید الله اکبر یکی از چهار کلمه بزرگ اقرار به توحید و یگان پرستی است، یکی از چهار کلمه است. الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، میگن تسبیحات چهارگانه اربعه. اولین تکبیری که میگه الله اکبر، یعنی خدا بالاتر است از اینی که قیام و قعود داشته باشه. خدا حالت ثابت داره، قیام و قعود نداره، چون جسمی است مثل ما نیست. و فسانیه، دومین الله اکبری که میگه تعبیرش چیه؟ ان یوسف به حرکت او جمود، خدا حرکت و سکون نداره. الله اکبر دومی یعنی خدا بزرگتر است از این که متحرک باشد یا ساکن. نه ساکن نه متحرک، چون سکون و حرکت مال جسمه و جسم مرکبه و مرکب به اعضای خودش نیازمنده و مرکب بیچاره است و جسم بیچاره است و جسم محدوده و جسم ماده است و ماده جا میخواد، زمان میخواد، مکان میخواد، شرایط میخواد و جسم مخلوق خداست و خدا خالق جسمه و نمیشه خدا این صفات رو داشته باشه. پس الله اکبر دوم یعنی خدا بزرگتر است از این که وصف حرکت و سکون را پیدا کنند. وصف ثالثه الله اکبر سوم، ان یوصف به جسم او یشبه به شبه او یقاس به قیاس. الله اکبر سوم معنیش اینه که خدا بزرگتر است از این که وصف اجسام رو داشته باشه، کوتاه، بلند، چاق، لاغر، بزرگ، کوچیک، سفید، سیاه، وصف جسم رو داشته باشه. یا یشبه به شبه، شباهت به چیزی داشته باشه. خدا مثل آسمانه، خدا مثل عقله، خدا مثل جوهره، خدا مثل رنگه، خدا مثل زمینه، خدا مثل دریاست، خدا مثل فرشتگانه. نه، الله اکبر یعنی الله بالاتر است و بزرگتر است از اینکه شباهت به چیزی داشته باشه. او یقاس به قیاسن یا مقایسه بشه با چیزی. بگیم که این ستارگان رو میبینی خدا مثل ایناست، بزرگتر. این آفتاب رو میبینی خدا نورانیتر، بزرگتر از این و بیشتر از این. همه اینها رو الله اکبر سوم برطرف میکنه. و تخت و رفع رابعه، چهارمین الله اکبری که در مقدمه تکبیرات الاحرام میگیم اینه که به ذهنت خطور بده که ان تحل له الاعراض او تولمه الامراض. نه مرضها و ناراحتیها خدا را ناراحت میکنه و نه عرضها بر خدا حلول میکنه. یعنی خدا رنگ پذیر نیست، خدا شکل پذیر نیست، خدا کوتاهی و بلندی پذیر نیست. پذیرای صفات و اعراض اجسام و غیر اجسام رو نداره. خدا ناراحت شد، خدا خوشحال شد، نداریم. خدا خوشحال نمیشه، خدا ناراحت نمیشه. پس آقا رضی الله عنه و رضو عنه چیه؟ سوال میکنه از امام علیه السلام که خوشحالی و ناراحتی چیه؟ خدا میفرماد که خوشحالی و ناراحتی خدا اینه، خدا انسانهای رو خلق میکنه که انقدر اینا بنده هستن، اینا انقدر فانیه در خدا هستن، اینا انقدر مندک در عبودیت خدا هستن، خوشحالی و ناراحتی اینا خوشحالی و ناراحتی خداست. اینو تو پرانتز عرض میکنم رد میشم. پیغمبر یکی از اونها رو معین کرد، یکی از اون افراد رو میگه یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک. فاطمه تو از اون انسان‌هایی هستی که غضب خدا غضب توست، رضای خدا رضای توست. پس خدا تغییر حالت نمیده، چون غضب و رضا معناش اینه که ما جوشمون میاره، ناراحت میشیم از یه چیزی، غضبناک میشیم، خشمگین میشیم، یا خوشحال میشیم، امیدوار میشیم، راضی و خوشنود میشیم. خدا که این حرفا رو نداره. او یقاس به قیاسم ان تحل له الاعراض او طول محل امراض. نه مرض و ناراحتی بر خدا حاکم میشه و نه عرضی بر خدا حلول میکنه. خدا حالت اجسام رو نداره. پس الله اکبر یعنی خدا بالاتر است و برتر است از اینکه تغییر حالت بده. پنجم و تخت و رفع خامسه ان یوسف به جوهر او به عرض او یحل شیئا او یحل له و فی شیء. وقتی دفعه پنجم میگه الله اکبر یعنی خدا بالاتر است از این که مثل این ستون باشه که جوهره. خدا بالاتر است از این که مثل رنگ این ستون باشه که عرضه. خدا بالاتر است از این که مثل انسان باشه که جوهره. خدا بالاتر است از این که بلندی انسان را داشته باشه که عرضه. جوهر یعنی موجود قائم به خود، عرض یعنی موجود قائم به دیگری. خدا هیچ کدوم از اینا رو نداره. یک. دوم، خدا بالاتر و بزرگتر است از اینکه در چیزی حلول کنه، یعنی جا داشته باشه و مکان داشته باشه یا چیزی در خدا حلول کند، یعنی خدا محل و مکان چیزی باشه. چون محل بودن یا حال بودن هر دو از خواص جسمه و خدا بالاتر از جسمه. و تخت و رفع سادسه ان یجوز علیه ما یجوز علی المحدثین. من الزوال و الانتقال و تغییر من حال الی حال. ششمین مرتبه میگم الله اکبر، دیگه دارم نزدیک میشم که با الله اکبر هفتمی قفل رمزدار درب بسته چنجداره سفینه فضاپیمای نماز درش باز بشه و من سائر الالله که در فضای بی نهایت و بی مرز ملکوت و بندگی خدا میخوام با این سفینه اوج بگیرم و پرواز کنم و سکوی خودم را سجاده و مصلای خودم و مسجد خودم قرار دادم، با این الله اکبر ششم دارم نزدیک میشم که وقتی هفتمو گفتم قفل اون اعدادش به هم نزدیک بشه و یه مرتبه به طور اتوماتیک باز بشه منو سوار کنه در این سفینه فضا پیما. این است الله اکبر ششم. ششم یعنی این که خدا بالاتر است از این که هر صفتی و هر ویژگی و هر خاصیتی که بر مخلوق هست بر خدا باشه. خدا بالاتر است از این که زوال و انتقال داشته باشه، از جایی به جایی برود و از جایی به جایی برگرده. یک پرانتز باز کنم برای شما، چند جمله درد دل کنم. این الفبای تحویل مقدمات تکبیرت الاحرام نمازی که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که الله اکبر ششم یعنی خدا، الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است از این که وصف مخلوق و محتسین رو پیدا کنه، بزرگتر است از این که زائل بشه کائن بشه، بزرگتر است از این که از جای به جای جا به جا بشه مسافرت کنه سیر و سفر کنه. وقتی برادران اهل تسنن ما توی بزرگترین رفرنس های مذهبیشون دینیشون مثل صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ترمذی، مسند احمد، حنبل، نمیدونم موطع مالک، حدیث آوردن که خدا رفت، خدا آمد، در بهشت دیده شد، با مؤمنین دیدار کرد، مؤمنین او را دیدن، مؤمنین را زیارت کردن. یعنی مسائل توحیدی ما را اصلا جدا میکنه. نکته بعدی، گیومه بعدی که دیگه کلن پرانتز میبندم میرم رو الله اکبر هفتم، اینه که وقت ما ریشه اینا رو کجا پیدا میکنیم؟ در تورات تحریف شده، در انجیل تحریف شده. میبینیم در تورات تحریف شده یهودیان خدا را که تعریف میکنه، خدا کسیست که با یعقوب کشتی میگیره از شب تا صبح، صبح که آفتاب برمیخیزد و به بهشت میرسه، خدا میبینه بندگانش میبینن که این دوم شده در این مسابقه کشتی، آبروش میره، خودش رو پشت درخت ها پنهان میکنه. همین الان تو تورات هست. آدم میبینه که این احادیث از تورات توسط تمیم داری کعب الاحبار یهودی که اسلام آورد و در دربار خلافت در زمان خلیفه دوم و اول حدیث ساخت و درس گفت و تدریس کرد بود تا چه زمانهایی، یا ابو هریره معروف، اینا وارد شده در کتابهای اهل تسنن. آخرین نکته که پرانتز رو ببندم، اختلاف ما با سنی ها سر چیه؟ سر اینه که امیرالمؤمنین در سال 11 هجری جانشین پیغمبر شد یا ابوبکر. اختلاف نیست، مهم نیست، واقعا مهم نیست. امیرالمؤمنین در سال 11 به حکومت رسیده باشه یا 25 سال دیگه در سال 36، خیلی مهم نیست. بالاخره امیرالمؤمنین هر پاشو زده رسیده. اختلاف پس سر چیه؟ اختلاف از توحید خداست تا دستشویی رفتن که اهل بیت میگن تو دستشویی که میخوای وارد بشی اول پای چپو بذار بعد پای راست، موقع خروج اول پای راستو بذار بعد پای چپو. یعنی مسائل به این ریزی و به این کوچولویی. ناخون که میخوای بگیری 9 تا ناخون دست را و پا را روز پنجشنبه بگیر، یکی رو برای جمعه نگه دار. از مسائل بلند توحیدی و عمیق توحیدی تا این مسائل با هم اختلاف داره. منتها در طول تاریخ به خاطر سیاست‌های جمعی که معمولا سنیان با شیعیان داشتن و چون ما از طرف اهل بیت خود ائمه سلام الله علیه اجمعین دستور داده شدیم که اونها مسلمانن و پاکن و اختلاط دارن زندگی میکنن،
برادران مسلمان و الا از توحید تا کوچکترین احکام با هم اختلاف داریم. یکیش اینه، یعنی شما اگر از صحیح بخاری و صحیح مسلم که یا در حد قرآن یا در حد از قرآن بالاتر از نظر عقاید سنیان، اگر از اونجا بخوای عقاید توحیدی بگیری، اگر از ابن خزیمه که توحید نویس اهل تسنن بخوای عقاید توحیدی رو بگیری، باید معتقد باشی که همه شش تا الله اکبر، هفت تا الله اکبر که امیرالمومنین گفته همه بی خوده، و خدا جسمه، و خدا حرکت داره، و خدا رنگ داره، و خدا قد داره، و خدا قیافه داره، و خدا دست داره، و خدا پا داره، و خدا چش داره، و خدا میشینه، و خدا پا میشه، مردم باش دیدار میکنن، در بهش یه خدا رو میبینن، پیامبران میبینن، مؤمنین میبینن، کافران رو میبینن، چطور میشه؟ تمام اینا که عرض میکنم هر کس خواست فردا شب احادیثشو میارم، اصلا خود سایه ستر میارم، مدارکشو میارم، و این مکتب امیرالمومنین علیه السلام پرانتز بسته. الله اکبر ششم تعبیل نماز داره، میگیم حق نماز صحبت میکنم از جملات امام سجاد، تعبیل نماز الله اکبر ششم مقدمه تکبیره احرام این است، میگم خدایا تو منزه و بزرگتری از این که صفات و ویژگی های حادثات، حوادث و پدیده ها را داشته باشی، زوال، انتقال، تغییر، تغییر حالت و حالاتی که برای اجسام هست. خب آماده میشیم برای این که الله اکبر هفتم رو که گفتیم پامون رو بذاریم روی آخرین قسمت پلکان این سفینه فضاپیمای نماز. و تخت و رفت سابعه انتحل له الحواس الخمس، آخرین الله اکبر، الله اکبر یعنی خدا بالاتر است از این که حواس پنجگانه به او حلول کند، یعنی او چشم داشته باشه، گوش داشته باشه، زبان داشته باشه، معنای شنیدن در او هست، معنای دیدن در او هست، معنای دانش در او هست، اما هیچ کدوم از ابزارها رو نداره. الله اکبر هفتم وقتا اینجا چی شد؟ برگردیم به عقب. وقتی برمیگردیم به عقب با این هفته الله اکبر، یه نکتهشم دیشب عرض کردم که چرا با دو تا دست از پایین به بالا اینجوری میگم الله اکبر، وقتی برگردیم پایین اینجوری میشه. من زمانی میتونم در سفینه فضاپیمای نماز وارد بشم که تا حالا اقرار کنم ذهنم و عقلم که خدا هیچ شباهتی به هیچ موجودی و هیچ سنخیتی به هیچ موجودی از موجودات نداره. چرا این کارو بکنم؟ برای اینکه آماده بشم برای یک سالن لوژ دیگه که خود نماز تو خود سفینه میخوام بشینم. اون سالن لوژ سوره قل هو الله احد که در نماز میخوام بخونم. در نماز در اون سالن بسیار بلند و بالا و والا میخوام بگم قل هو الله احد الله الصمد، چون اونا رو میخوام بگم. مقدمش این هفتا تکبیره، یعنی در واقع اینجوری خدمتتون بگم این هفتا تکبیری که تحویلش امیرالمومنین علیه السلام اینجا فرمود، این هفتا تکبیر آماده سازیست، مقدمه است، زمینه است برای تحویل الله احد و الله الصمد و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. مقدمه است برای اونجا، بنابراین من باید برای نشستن رو صندلی اونجا آمادگی داشته باشم. هر مسافری، هر کسی، در هر اتوبوسی، در هر صندلی آمادگی نشستن نداره مگر تعلیمات ببینه. لذا شما میبینید که در این سالن های هواپیما همیشه تکراری وقتی شما میشینید مهماندارایی هستن، راهنمایی میکنن چجوری کمربند رو ببند، کجا بشین، چیکار بکن، زمین از پشت بلندگو تو تلویزیون صفحه اونجا داره به شما نشون میدن که شما چیکار کنید، اگر یه وقتی هوا خواست به اصطلاح جا به جا بشه، سنگین و سبکتر بشه چیکار کن، ماسک اکسیژن اینجا هست، جلیقه نجات هست زیر صندلی شما، صندلیتون این کار بکنید، درب های خروجی هست، چیکار هست، تمام اینا رو مرتب راهنمایی میکنن برای ورود و نشستن و استقرار در سفینه فضاپیمای نماز که آدم میخواد در اوج اونجاها اوجیست که خبری از مسئله ماده و جسم و شهوت و غضب و دنیا و زرق و برق و محدودیت و در زندان تکسلولی شهوات فردی قرار گرفتن و شهوات تجملات و شهوات اولاد و شهوات اموال و دشمنی و کینه و بغض. اونا اونجا این کاری نیست. باید از جبر ماده بریم بیرون. برای این جبر ماده رفتن بیرون هر قلبی آمادگی نداره. باید این قلبها را به وسیله این هفت تا الله اکبر آماده کنیم. این فوتبالیستا موقعی که مسابقه خیلی مهم میدارن از 15 روز قبل اینها یه دوره میبینن. مواظب باش آش رشته نخوری. آش رشته خوردن همون و به اصطلاح شکست خوردن توی مسابقه فوتبال ها آشرشته پولوی زیاد سیب زمینی نه مواد گوشتی کم رژیم میده. هر روز هم باید 4 ساعت توی تمرین کنی. تازه برای اینکه تو تمرین معلوم بشه که کیا میتونن در اون مسابقه نهایی که ما با دورگوزآباد تایلند مثلا میخوان با هم دیگه اونجا مسابقه بدیم چی میشه. وقت شما میخواد تو سفینه فضاپیمایی وارد بشی که این نماز چه آثاری چه خاصیتایی چه ویژگیهایی داره فوق العاده است. لذا هفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر. این هم آخرین الله اکبر که خدا چشم نداره گوش نداره زبان نداره ذائقه نداره لامسه نداره شامه نداره. در این حال تمام اینا رو به خفیات امور بهترین خبرها رو داره. ان الله لطیف خبیر قدیر علیم و من ورائهم محیط. من ورائهم وقتی میگه محیط یعنی از یه نوترون شروع میشه تا بزرگترین کهکشان ها خدا تسلط داره. این تعبیر هفت الله اکبر مقدمه نمازه. وقتمون رو به آخره یه جمله دیگه هم عرض میکنم و میرم. حالا تعبیر سوره حمد سوره قل هو الله ذکرها سبحان الله الله اکبر های دیگه واقعا قوغا میکنه. یعنی یکی از دلنشین ترین شیرین ترین و جالب ترین مباحث روایات و احادیث اهل بیت در تعبیر و باطن و اسرار همین نمازه که حالا فرصتی خیلی ندارم. یه تعبیر دیگه شم عرض میکنم. الله اکبر ها رو گفتن تعبیرش اینه: ثم تعبیر مد عنق کفر رکوع تخت رفی نفسک. وقتی که رفتی به رکوع میدونی که مستحبه که در رکوع آدم گردنشو بکشه مد کنه، یعنی حالت افتاده و جمع کردن نداشته باشه، گردنشو در رکوع بکشه و به حالت استواء بیسته، یعنی مثل اینکه میخواد گردنشو درازتر کنه به سوی جلو. میفرماید سپس تعویل کشیدن گردنت در رکوع این است: تخت رفی نفسک، در نفس خودت و روح خودت اینو به خودت خطور بدی. آمنت بک ولو ضررت عنقی، خدایا تسلیمم به تو، ایمان آوردم، گردنم هم کشیدم که تو ولو گردنم را بزنی به تو ایمان آوردم. عجب، چرا آمنت بک ولو ضربت عنقی؟ به خاطر اینکه در رکوع من نیم من شد. آدم گردن فراز دیگه، وقتی که قدش تا میشه از نظر فیزیکی در روحیه خیلی اثر داره. کلت میدونی تو سربازی چرا میگن کلتونو بزنی؟ برای اینکه در سربازی باید خیلی کارهای سخیف انجام بدی. تو خونه وقتی مادرت میگفتش که جارو برقی رو بگیرین، اتاق مهمانخونه روی قالیچه های گران قیمت تبریز اینجا رو یه جارو بگیرین. مگه من خادم آوردی؟ چند وقت پیش اینو میگم که خستگیتون در بره آمادگی پیدا کنم برای توسل، مهمون داشتم، خیلی اتاق سلوخ بلوغ بود. دو تا از دوستان من که یکیش داشته پزشکی، الان مثل اینکه مثلا انترن یا تمام کرده، الان خیلی خبر ندارم، و یکی دیگه اونجا بودن، گفتم آقا جون پاشون بشقابا رو جمع کن. مهمونا که رفتن که مخلفش چند نفر دیگه هم بودن، پاشون جمع کرد بشقابا. گفتم که این پوست پرتقالا رو هم بریز توی سقف ببر بریز تو سقف باش. پاشون این کارم کرد. خیلی آدمه به اصطلاح خوشمزه ای از دوستان نزدیک من هست. بعد گفتم که سطل آشغال هم بذار تو کوچه. گفتش که یه نفر استخدام می‌کردی؟ گفتم که دارم دوره میبینم طرح کادر، اگر این کارا رو خوب انجام بدی به عنوان جایزه
یه فرقون زیمنس آلمان برات میخرم که از دانشکده پزشکی وقتی میای بیرون بیای آشغالا رو جمع کنی ببری درست دیگه. این به اصطلاح تمرینه دیگه، تمرین برای کار و خدمته. در مسائل عبادات، در مسائل کار، در مسائل پیشرفت، تمرین آمادگی مقدمه. رکوع یعنی خودتو بشکنی. اگر کسی عادت بکنه که به مادرش بهش بگید جارو برداری بگیری که مگه من نوکرتم، من دارم دیگه. یه نفر از بچه ها به من گفتش که مثل که پدرم نمیدونه که من دکترا گرفتم. گفتم رو اون دکترات، اون کاغذ دکترات قطره های بارون. دکترا گرفتی که گرفتی، در نقابل پدرت دکترا گرفتی. وقتی آدم احساس خودی میکنه، تو را تابود تو خود در وجود است، دلت فارغ چو شیطان از سجود است. اینجوریه دیگه، بود تو باید از بین ببری. و خدا هم ارحم الراحمینه. یه مرتبه آدم بخواد تمام قدش رو تبدیل کنه به هیچ، دکوراژه میشه، موتور میسوزونه. لذا آهسته آهسته، آرام آرام، آرام آرامش اینه که اول بده رکوع. در رکوع من خودتو به نیم من تبدیل میکنی، گردن تو میکشی، میگه آمن تو بک ولو ضربت عنقی. انشاءالله بقیه حدیث رو فردا شب عرض میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. مجسمه نماز، مجسمه عبودیت، تجسم کامل خضوع و خشوع و بندگی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تو نمازی یا ابا عبدالله. نماز، حقیقت نماز. دیشب عرض کردم که امام سجاد علیه السلام در مسجد دمشق در حضور یزید لعین و بزرگان لشکر یزید منبر رفت و خودشو معرفی کرد و جملاتی فرمود تا به این جمله رسید: انا ابن المرمل بالدماء، من فرزند اون حسینی هستم که به خون خود آغشته شد. انا ابن من بکا علیه الجن فی الظلما، انا ابن من ناح علیه الطیور فی الهوا. ای نامردمان، من فرزند کسی هستم که برای شهادتش پرندگان در آسمان بر او نوحه کردند. وقتی جملات حضرت به اینجا رسید، زج الناس بالبکاء و النهیب، مردم شروع کردن زج زدن و گریه کردن. یزید ترسید فتنه ای به پا بشه. فامر المؤذن ان یؤذن للصلاة، گفت مؤذن نماز اذان، اذان نماز بگو. مؤذن استاد گفت الله اکبر الله اکبر. امام چهارم فرمود نعم الله اکبر و اعلا و اجل و اکرم مما اخاف و احذر. وقتی که گفت اشهد الله اله الا الله، حضرت فرمود بله من هم شهادت میدهم و منکران را منکرم و لا رب سوا. همینی که گفت اشهد ان محمد رسول الله، اخذ علیه السلام امامته من رأسه. همین که نام پیغمبر رو گفت، امام چهارم امامه از سر برداشت، به مؤذن گفت تو را به حق این رسول خدا قسم میدم. چند لحظه سکوت کن، رو به یزید کرد، گفت یزید این رسول الله کیه؟ جد من یا جد تو؟ اگر بگی جد تو، همه جهانیان میدونن دروغ گفتی. اگر جد منه فلمت قتلت هذه الظلمة وان ذهبت ماله وسبيت نساء. اگر این جد من بچه رو پدرم کشتی، اموالشو غارت کردی، زنانشو از
تأخیر کردی. اینو گفت عبارت اینجور داره: و احدا الى توبهی و شکه و سمتگا، گریبان چار کرد، پیرن پاره کرد، بلند بلند شروع کرد به گریه کردن. فرمود: به خدا قسم در دنیا کسی دیگه نیست جز من که جدش رسول خدا باشه. ای مردم، این یزید لعین پدرم را کرد، ما را حسیر کرد مانند رومیان و دیلمیان. سپس تو به یزید: تو این کار را میکنی؟ بعد میگی محمد رسول خدا روم قبله نیستی؟ خدایا شاهد باش روز قیامت دشمن تو ای یزید جد من و پدر منه.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.